أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أعوذ بك خداوند به تو پناه میبرم ان ازل اعوذ از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم او ازل اعوذ بلغزانم یا لغزانده شوم او ازلم او ازلم ظلم کنم یا به من ظلم شود او اجهل او یجهل علی به جهل بکشانم یا به جهل کشیده شوم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. ببخشید این تأخیر اول جلسه به سبب این بود که بنده شبیه غزالی قبل تحولم. غزالی قبل تحولش همه دانشش توی این نوشته‌هاش بود. حالا ما سخنرانیامون همه رو قبل از اینکه بیایم می‌نویسیم و حالا دوستانم کمی به زحمت افتادن برای اینکه اینا رو پخش کنن. الانم اینم پخش نمی‌کنه همچنان. این برای خودتون. من خلاصه میرم سراغ قلیله کثیره خودم. عرض کنم که اگه میتونید خودتون رو پخش کنیم بیاییم پخش کنیم منم با این قلیله کثیره خودم مشغول باشم بهتر. عرض کنم که بنده از زمانی که قرار شد که خدمت شما برسم به مدت یک ماه مرتب فکر میکردم که چه مطلبی رو اینجا تقدیم حضور شما بکنم. خلاصه بعد یه ما فکر کردن بالاخره به این نتیجه رسیدم یه موضوعی پیدا کردم و از اون به بعدم دارم روش کار میکنم که انشالله یه مطلب مفیدی تقدیم عزیزان بشه. فکر کردم روزگار ما به چه صحبتی احتیاج داره، دیدم که چون ایام محرمه بهترین صحبت اینه که به عنوان گفتگو رو بذاریم عاشورا، عبرت ها و میزان ها. حالا برای امشب من طرح موضوع میکنم و انشالله شبهای آینده مطالب و خدمتون به تدریج تقدیم خواهیم کرد. یک کمی هم کار ما سخته از این جهت که یه درصدی از دوستان با همه گفتگوهای ما آشنا هستن، یه جمعی از عزیزانم خب آشنایی ندارن. ما خلاصه باید جمعی بکنیم بین اونایی که صحبتهای ما رو میشناسن و اونایی که تازه به این گفتگو ملحق شدن. عرض شد که سخن آغازینمون اینه که سلسله شریف انبیا از آدم و نوح و ابراهیم و موسی و عیسی تا پیامبر خدا، اینا یه سلسله به هم پیوستن که از یه نقطه آغاز شدن به یه نقطه ختم شدن که پیامبر ما باشه، از آدم تا خاتم. و این گفتگو رو ما مرتب در قرآن کریم میبینیم که اینا خودشون هم به این اتصالشون اشاره میکنن. و از قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التورات و مبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد. وقتی که اللهم صل علی محمد و آله، جناب عیسی در این آیه که آیه پنجم سوره صفه اشاره میکنه که من مؤید موسی و مبشر به رسول گرامی اسلام هستم. من هرچه اون آورده رو تایید میکنم و بشارت میدم که کسی در پس این سلسله خواهد آمد. اگر کسی تدبر بکنه در آیات قرآن کریم متوجه میشه که سلسله شریف انبیا حامل یک پیام بیشتر نبود. و خیلی جالبه که وقتی که قرآن کریم پیام‌های اینا رو نقل می‌کنه شما یه جمله بیشتر نمی‌شنوید. میگه ما اینا رو فرستادیم، نوح رو فرستادیم، هود رو فرستادیم، صالح اومد، شعیب اومد. در یه بیان جامعی از همه انبیا صحبت می‌کنه و اصلاً هم ابایی از این نداشتن که همون حرف قبلی رو بزنن. بعضی عبا دارن از اینکه حرف قبلیشون رو تکرار کنم یا حتما باید این مطلب تازه‌ای بگیم. اینا هیچ عبایی نداشتن که یه مطلب رو تکرار کنن. چون ما یه تکرار داریم، یه تکراری داریم. تکراری خب چیز خوبی نیست، اما تکرار که چیز بدی نیست که شما هر روز فرزندتون رو میبینید به صورت تکرار. تکراری که نمیشه براتون، که عشقتون نسبت به همسرتون، فرزندتون تکرار میشه ولی تکراری نمیشه. به صورت تکرار غذا میخورید ولی تکراری نمیشه، و خیلی کارهای دیگر رو تکرار میکنید ولی تکراری نمیشه. اینا چون هدفشون تربیت بود، یه جمله بیشتر نداشتن و اون جمله رو مرتب تکرار میکردن و حامل یک پیام بیشتر نبودن، که بعد انشاءالله راجبش عرضی خواهم کرد. پس اینا حامل یک پیام واحد بودن و ابلاغ کنندگان یک حقیقت واحد بیشتر نبودن. حالا این حقیقت واحد هم همون جمله بود که در سوره های مختلف قرآن، وقتی داستان های اینا رو پشت سر هم شما میشنوید، جمله شون این بود: یا قوم اعبدوا الله، یا قوم اعبدوا الله. این پیام واحدشون بود، که حالا من الان راجع به این پیام فعلا نمیخوام صحبت کنم. مخاطب این پیام هم انسان بود، مخاطب انبیا انسان بودن و انسان هم همواره انسانه. اما این پیام که یک پیام واحد بود و مخاطبش هم یک مخاطب واحد بود، یه سیر تاریخی هم داشت. یعنی چی؟ یعنی این که ما میدیدیم که وقتی نگاه میکنیم به دعوت انبیا، میبینیم در گذر تاریخ، تاریخ یه تأثیری میذاره روی نحوه ابلاغ این پیام، باید روی نحوه ابلاغش، نه روی اصل پیام. اگه سوال کنیم که در گذر تاریخ روی این نحوه پیام چه تأثیری گذاشته میشه، باید بگیم اول شما بگین در گذر تاریخ انسان چه تغییری میکنه. در گذر تاریخ دقیقاً تغییری که برای انسان اتفاق میفته اینه که انسان، یا بشریت، منظورم دیگه انسان واحد نیست، منظورم بشریته، بشریت در گذر تاریخ دقیقاً سیر یه انسان رو طی میکنه. یعنی از نوزادی به کودکی، از کودکی به جوانی و نوجوانی و میانسالی و کهنسالی. همونطوری که شما صحبتتون و خطابتون با یه کودک، با نوجوان، با جوان فرق میکنه، سخن انبیام در این حال که محتواش یکی بوده، نحوه بیانش فرق میکرده. دقیقا اتفاقی که میفته اینه که انبیا یه پیام واحد بیشتر نداشتن و روح دعوتشون واحد بوده، اما نحوه سخن گفتنشون و ابلاغشون، ابلاغ این روح واحد به نوزاد و کودک و نوجوان و جوان و میانسال و کهنسال فرق داشته. چه فرقی داشته؟ دقیقا فرقش همین فرقی بوده که بین این سنین هست. چه فرقی بین این سنین هست، بین کودک و نوجوان و جوان؟ فرقش فرق سادگی و پختگیه. لذا همینطور که انسان به سنش اضافه میشه، به پختگیش اضافه میشه، دعوت انبیام هر چقدر که پیامبر دیگری میامده، از سادگی به پختگی، بین پختگی یا نه پیچیدگی، منظورون از ساده پیچیده نیست، نقطه مقابلش پخته. یه بیان خیلی مثل یه غذای ساده شما یه وقت درست کنید، یه غذای خیلی کامل پخته، به پختگی و از اجمال به تفصیل. یعنی ابتداعاً یه جمله بوده، بعد اون جمله نشده هزار تا جمله، هزار جور تفصیل پیدا کرده و این خیلی مهمه. حالا دوستانی که با عرایض من داشتن بارها اینو از بنده شنیدن که اگر ما به یه آدمی 100 تا دستورالعمل بدیم، بهش اگه نگیم خیانت کردیم، گیجش کردیم بدبخت و دیگه. مثلا شما از یه پزشکی بپرسید من چیکار کنم که رژیم بگیرم، بعد مثلا 100 تا جمله برای شما بنویسه، شما اصلا نمیتونید اونا رو عمل کنی. برای همین ما حوصله نداریم مثلا داروهای گیاهی بخوریم، چون آماده سازیشون خیلی سخته. دارو شیمیایی یه دونه قرص میندازیم بالا تمام میشه، میره به کارش. ما حوصله نداریم. یه وکیلی میگفت که اگه یه قراردادی باشه توش 20 تا بند بنویسن، ما اصلا امضا نمی‌کنیم. 20 تا بند ما چجوری اجرا کنیم؟ مثلا نمیتونیم بخونیم بفهمیم چی داره میگه. باید ساده باشه. حالا یه نفر بیاد برای شما 6000 تا آیه قرآن بیاره، بعد یه نهج البلاغه هم بذاره روش با یه بهار الانوار اضافه 110 جلد، بعد میگه همه اینا رو برو عمل کن. من کدوم اینا رو عمل کنم؟ مثلا کدوم یکی از ما اصلا حالشو داشتیم تا یه دور نهج البلاغه بخونیم که بخوایم بریم بهش عمل بکنیم؟ پس ما حوصله‌مون نمی‌کشه، و اصلا نه اینکه ما حوصله‌مون نمی‌کشه، نه اینکه ما کم حوصله‌ایم، اون آدم دستور العملش اشکال داره که 6000 تا آیه قرآن واسه ما آورده. اما اگه اون شخص بگه ببین من 6000 تا آیه آوردم ولی یه جمله بیشتر نیستا، 6000 جور گفتمش، اون وقت میگیم احسنت، این میشه یه دستور العمل الهی. انبیا دعوتشون یه حقیقت بیشتر نیست. قرآن هم وقتی نقل میکنه یه جمله بیشتر نقل نمیکنه. عباد الله که روح عباد الله توحید، من الان نمیخوام راجع به این موضوع صحبت بکنم، فقط و فقط مأمور بودن انسانها رو به توحید دعوت کنن. این دعوت انبیا بوده. اون وقت این دعوت توحیدی وقتی تفصیلش میدی میشه این دستور العمل مفصل. لذا مرحوم علامه طباطبایی میگه روح تمام دستورات قرآن کریم توحیده، حتی دستورات جزئی قرآن که میشه اعمال شخصی خود آدم که دایره احکامه. یعنی احکام هم اگه روحشو بهش کافی، در درون روح احکام به یه دستور العمل واحد یعنی توحید میرسی در مقابل شرک. خب حالا زمانی که بشریت، نه بشر، اینو من مخصوصا نوشتم بشریت نه بشر، چون که الان راجع به بشر اون دوران صحبت میکنیم، میگه این که گفتی که این که خیلی در به داغون بود. بشریت وقتی به اوج فهم و کمال میرسه، یعنی جامعه بشری آمادگی پیدا میکنه که دستورالعمل نهایی رو بپذیره، به سنی میرسه بشریت که بپذیره، خداوند پیامبر خدا رو مبعوث میکنه، نامش رو میذاره خاتم پیامبران، دستور کامل هم تحویلش میده، قرآن کریم. و ما جز قرآن هیچ سند قابل اعتنایی دیگه نداریم که بخوایم بهش تکیه بکنیم. هر سند دیگه‌ای که بخواد بیاد باید قرآن تاییدش کنه، بعد ما ازش استفاده کنیم. بله، اون وقت میتونیم از اون سند هم استفاده کنیم. خب هنوز باز موضوع عرض ما این نیست. موضوع صحبت ما اینه که حالا پیغمبر اومده، شما هم که داری میگی دستورالعمل کامل شده، بشریت هم به اوج فهم رسیده، 23 سال یه راه سخت طولانی با رنج و شکنجه، خودش فرموده هیچ پیغمبری رو به قدر من اذیت نکردم. معلومه کیفیت اذیت خیلی بالا بوده، چون کمی اگه بخوای حساب کنی نوح بنده خدا 950 سال پیغمبر بوده. حالا اگه تاریخ درست باشه، نمیدونم، اینقدر اعتراض و اشکال و اینا به اینا هست که اگه تاریخ درست باشه تو تاریخ نوشتن که گاهی نوح و سنگ بارانش میکردن زیر یه تلی از سنگ مدفون میشد. حالا چجوری زنده میمونده نمیدونم اینا شد. حالا اینا همیشه اعتراض کنن یه سنگ ما تو کلمون بزنن دیگه نمیتونیم زندگی کنیم. حالا تو تاریخ اینجوری اومده که میمدن از زیر این تله سنگ بیرونش میگشتن. حالا اگه اینم دروغ باشه، بالاخره اینو میدونیم که 950 سال آزارش دادن، ولی پیغمبر میگه هیچ پیغمبری به اندازه من آزار ندیده. با چه کسایی؟ با یه آدمش آدم جاهل سرسخت. در چه دورانی؟ در دورانی که پیغمبر خدا وقتی در این دوران حضور پیدا کرده، نام این دوران دوران جاهلیت بوده. حالا شما ملاحظه بفرمایید چه دورانی بوده؟ دورانی بوده که امیرالمومنین میگه این دوران دورانی بود که رشته دین پاره شده بود. من الان میخوام این مطلب خیلی مهم رو عرض کنم که دغدغه من، یه ما فکر کردم که برسم به این. ایمان و یقین به باد رفته، اسمش هم میذاره دوران جاهلیت. وقتی در نهج البلاغه توصیفش میکنه اینطوری توصیف میکنه، میگه خداوند پیامبرش را زمانی فرستاد که الناس فی فتن انجزم فیها حبل الدین و تزعزع السوار الیقین. مردم در فتنه هایی گرفتار بودن که رشته دین رو پاره کرده بود. این فتنه ها، دینی که انبیا براش اومدن، باز اگه اون روایت درست باشه، چون این عدد انبیا رو به اون روایتی استناد میدن که ابوذر از پیغمبر میپرسه چقدر بودن، پیغمبر میگه 124 هزار تا بودن. حالا عدد اصلا مهم نیست، هر چند تا بودن، بالاخره یه سلسله از جلیله انبیا بودن که اینا اومدن، کار به اینجا رسیده. خیلی عجیبه که رشته دین پاره شده. تزعزع السوار الیقین، اگه من گفته بودم میگفتن این ضد انقلابه، امیرالمومنین گفته اینو، من که نگفتم، نهج البلاغه است. ستونهای ایمان و یقین متزلزل شده، این روزگار جاهلیته. واختلف النجر و تشتت الامر. ببین نجر رو، کلمه نجر رو من مخصوصا معنیشم رو زیر نویس آوردم، میدونم چقدر با من هماهنگه. این نجر به معنی اصل و ریشه و بنیاده، گاهی هم به معنی اصلاح کردن به کار میره. به همین خاطر به نجار میگن نجار، چون اصلاح میکنه اون چوب، شکل بهش میده. اختلاف النجر یعنی توی اصول مسائل با هم اختلاف داشتن، نه فقط اختلاف داشتن، در اصل و ریشه با هم اختلاف داشتن، اختلافات ریشه‌ای داشتن. و تشتت الامر، کارشون پراکنده بود، هر کی یه چیزی میگفت. واغ المخرج و عمی المصدر، توی زبان فارسی ما فقط میگیم راه، اما تو زبان عربی برای نوع راه هم کلمه داریم. شما اصلا از یه درخت بالا میری، از کوه بالا میری، کوه که جاده که نداره که، معمولا همیشه نداره که، یه وقت کوه بالا میره دیگه نمیتونی بیای پایین. اون راه برگشت روش میگن مصدر. راه خروج از مشکلات بسته بود، توی مشکلاتی گیر کرده بودن، نمیدونستن چی کارش باید بکنن. ببینید به اشعارشون وقتی مراجعه میکنی، حالا امیرالمومنین کلی میگه، مثلا اشعارشون اینجوری بوده، میگفت که ما غارت میکنیم، کسی رو پیدا نکنیم داداشمون رو غارت میکنیم. همه میگفتن احسنت. بعد شما ببینید یه قومی که تو از داداش خودت ایمن نیستی، که میدونی که اگه الان تو رفتی مثلا شکار، داداشت چه اومده خونت رو غارت کرده، اون چه زندگیه؟ لذا زاغل، نمیدونستن از این مشکلات چجوری خارج بشن. عمی المصدر، راه بیرون رفت ناپیدا بود. فالهدا خامل و العمى شامل، هدایت فراموش و بی‌ارزش شده بود. خامل به چیزی که از زور بی‌ارزشی فراموش شده، و العمى شامل، کوری و گمراهی همه رو فرا گرفته بود. عصی الرحمن و نصر الشیطان، رحمان معصیت میشد و شیطان یاری میشد. خذل الایمان فنهار الدعائم، ایمان بدون یار و یاور مونده بود و ارکانش فرو ریخته بود. تنکرت معالم، نشانه های ایمان ناآشنا بود. درست سولو، راهاش کهنه و ویران شده بود. قفت شروکو، شاهراهاش ناپیدا بود. عطا و شیطان، از شیطان اطاعت میکردن. فسلکو مسالکه و وردو مناحله، در مسیرهای شیطان قدم میذاشتن و در آبشخور شیطان وارد میشن. بهم سارت اعلامو و قام لواو، به وسیله اینا نشانه های شیطان آشکار بود. یعنی میشه اینجوری فارسی سادش بگی، شیطان کشته بود کنار، اینا نشسته بودن جاش. آدم یاد یه جاهایی میفته و یه وقتایی از تاریخ و جغرافی. شیطان کاری نبود، پرچمش رو اینا بلند کرده بودن. فی فتنه، در فتنه هایی که، داست هم به اخوافها، مثل یک حیوان وحشی اینا رو لگد کوب کرده بود این فتنه ها. و تعت هم به اضلافها و قامت علا سنابکها، با سومش اینا رو له کرده بود، ولی خود این ایولای فتنه هنوز سر پا بود، له شده بودن، نمیدونستن چی کار کنن. فهم فیها تائهون، حائرون، جاهلون، مفتونون، گمگشته، سرگردان، نادان، فریب خورده. فی خیر دارن و شر جیران، در بهترین سرزمین بودن، خانه خدا بود، خانه پیامبران الهی، جای پای ابراهیم و اسماعیل، ولی بدترین همسایه ها. نوم هم سهود، وقتی میخوابیدن انگار خار توی چششون بود. و کهل هم دومو، سرمه چشمشون عشق بود. خب واقعا امیر بیانه. حالا من انشالله جلسه آینده راجع به این جمله صحبت خواهم کرد. تمام داستان این بود. چرا اینطوری بود؟ به ارض عالموها ملجم و جاهلوها مکرم. چون در سرزمینی بودن که عالم دهنش بسته شده بود و جاهل مورد اکرام بود. که انشالله جلسه آینده خواهم گفت که تمام اون اتفاقات به خاطر این بود. و اگر دقت بفرمایید ملجم اسم مفعوله، نه که عالم دهنشو بسته بود، دهن عالمو بسته بودن. بعد راجع به عالم هم صحبت خواهیم کرد که منظور از عالم کیه. عالم یعنی هر کسی تو رشته خودش. یعنی به جای اقتصاددان نظامی حرف میزد. به جای نظامی فرهنگی حرف میزد. کار فرهنگی رو داده بودن دست بازاری، بازار رو داده بودن دست نظامی. شده بود روزگار جاهلیت. این میشه عالم دهنش بسته. خب حالا ما یه چالش اساسی داریم اینجا. واقعا یه کمی البته جرأت هم میخواد اینجوری چالش آدم برای خودش درست کنه، ولی حالا دیگه ما عقل درست حسابی که نداریم دیگه، حالا چالش هم دوتا درست کنه. چون واقعا اینا رو از من میپرسن. باور کنید من تو جامعه با آدم ها سرکار دارم، آدم ها دینشون به باد رفته، میاد سوال میکنه، میگه آقا بله 124,000 پیغمبر مگه نیومدن؟ چرا؟ یه سوال، مگه پیغمبر شما در ادامه سلسله جلیله انبیا نیومده؟ بله. سوال اساسی داریم، یه چالش اساسی داریم. پیغمبر اومده در تکمیل سلسله جلیله انبیا، چند هزار سال انبیا اومدن زمینه سازی کردن تا پیغمبر بیاد دیگه، همه هم اینو میگن دیگه. سوال اینجاست که چرا این بشریت اوضاعش اینجوری شده؟ اول نمیشته بودم هیچ بهره‌ای نبرده، از شما ترسیدم عوض کردم بهره لازم را نبرد. چرا بهره لازم را نبرده؟ خب خیلی بهره برده بودن دیگه، دیدین چه روزیدگاری داشتن که حالا هیچ بهره لازم دیگه. حالا بشریت بهره‌ای نبرده از دستورالعمل انبیا. خدا این همه هزار سال پیغمبر فرستاده شده بود وزاقه جالیت. چرا کار به جایی رسیده که مردم گرفتار فتنه ها شدن، تابع شیطان شدن، رحمان رو رها کردن، ایمان رو کهنه کردن، رشته یقین پاره شده، راه فرار بسته شده؟ چرا؟ چرا این اتفاق افتاده؟ و چرا ما داریم این چالش رو مطرح میکنیم؟ چون که دین برای هدایت بشر اومده. اما چالش اساسی تمام دوران ها اینه، خصوصا دوران ما، چرا چه امر یا اموری باعث بی اثر شدن دین میشن؟ دین یه جایی بی اثر میشه دیگه. کافی بود این که گفتم؟ شما بگین نه. بدترش اینه که چه امر یا اموری باعث میشه که دین در مسیر گمراهی به کار گرفته بشه؟ این درد بشریت. دینی که اومده هدایت کنه خودش میشه ابزار گمراهی. سند بدم. هدف ما اصلا بحث تاریخی نیست. من نه تاریخ‌دانم نه جامعه شناسم. فقط میخوام برای خودم و خودمون استفاده کنم از زمانه خودمون. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما از خودمون سوال میکنیم چه اتفاقی برای دعوت انبیا افتاده، دارم سخت‌ترش میکنم، که از زمان پذیرش دین توسط بشر دشمن اصلی انبیا دینداران هستن. قبول دارین؟ ببخشید بت پرستا کیا بودن؟ بت پرستا دیندار بودن دیگه، درسته؟ یه چیزی رو میپرستیدن، دینشون بت بوده. حالا اونو قبول نداریم، میگی نه بت پرست که دیندار نیست، میگم باش. بسم الله الرحمن الرحیم. دشمن اصلی عیسی کی بود؟ فرعون بود یا بنی اسرائیل؟ راجب فرعون اینو گفته، راجب بنی اسرائیل. و اذ قال موسی لقومه یا قوم لم تؤذوننی وقد تعلمون عنی رسول الله علیکم. چقدر توی این جمله درد هست. من با این آیه چند بار گریه کردم. از تو خلوت که میخونم دلم برای موسی میسوزه، گریم میگیره. بیا چرا من اذیت میکنی در حالی که میدونی من پیغمبر خدام؟ اینو به بنی اسرائیل گفت یا به قوم، به یهودی ها گفت، به قوم فرعون گفت، به بنی اسرائیل گفته اینو. بعد عیسی رفت، موسی رفت، عیسی اومد، دشمن اصلی عیسی هم یهودی ها بودن. و اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التورات و مبشرا برسول یعطی من بعد اسمه احمد فلما جاءهم بالبینات قالوا هذا سحر مبین. یهودی ها بهش گفتن اینا که تو داری میگی سحر آشکاره. یهودی ها بودن که مسیحی ها را ریختن تو گودال آتیش. قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود. به سبب ایمانشون گودال آتیش درست کردن. در تاریخ هست، اگه راست باشه، در تاریخ هست که برای اینکه اینا رو زجکش کنن اول بچه هاشون رو میداختن تو آتیش. که پدر مادر سوختن بچه‌شون رو ببینن بیشتر زجر بکشن. بعد پدر مادر رو مینداختن تو آتش. یهودی‌ها کردن این کارو با مسیحی‌ها. دشمن اصلی پیغمبر خدا کی بوده؟ سوره مائده آیه 82: لتجدن اشد الناس عداوه للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا. اول یهودی ها رو میگه، میگه شدیدترین دشمنان پیغمبر از نظر دشمنی یهودی ها بودن، بعد مشرکین رو میگه. حالا به نظر من مشرکین هم دیندارن دیگه، دینشون اون شرک و پرستش بت ها بود. یعنی دیندار جلوی دیندار وایستاده. سوال اینجاست که چه اتفاقی میفته؟ برای چی اینو میپرسم؟ برای اینکه من دارم از خودم میپرسم که نکنه این اتفاق برای منم افتاده باشه. ما چه فرقی با اونا دارم؟ همه آدما در طول تاریخ فکر میکردن تو مسیر حق. کل حزب بما لدیهم فرحون. قرآن کریم میگه هر کی به اون چیزی که نزد خودش به اون شد. ما داریم از خودمون سوال میکنیم چه اتفاقی افتاده؟ واقعا شما فکر کردین چه اتفاقی افتاده که 51 سال بعد از هجرت در سال 61 قمری فرزند پیغمبر خدا رو در کربلا کیا کشتن؟ یهودیا، اسرائیلیا، مسیحیا، حتی شامیا، طرفدارای یزید، هیچ کدوم از اینا نبودن. شیعیان کوفه. تا حالا کربلا نزدیک کوفه است دیگه، نزدیک شام که نیست که. لشکر کوفه هم میگن دیگه، لشکر شام که نبوده، لشکر کوفه بوده. کوفیا امام حسین رو کشتن. توی بعضی از نقل‌های تاریخی هست که معاویه به یزید گفته که با حسین طرف نشو، کارشو به اهل عراق واگذار کن، خود اونا کارشو میسازن. در نقل‌های تاریخی ها گفته با حسین طرف نشو، کارشو بسپر به اونا، اونا خودشون کار حسین رو میسازن. برای اینکه معاویه جامعه شناس بود، از تمام اوضاع احوال این شبه جزیره با خبر بود و یک وصیت‌نامه‌ای داره. شیطان همچین وصیت‌نامه‌ای نداره که معاویه داره. در یکی از نقل‌های تاریخی است که وقتی امام حسین به طرف کوفه حرکت کرد، یزید داشت فکر می‌کرد که چیکار باید بکنه. یه مشاور مسیحی داشت که مشاور معاویه هم بود. بهش گفت که اگه پدرت امروز زنده بشه یه توصیه‌ای بهت بکنه گوش میدی؟ آره حتما گوش میدم. یه نامه از جیبش درآورد داد به یزید. دید توی اون نامه نوشته که معاویه، به خط معاویه، معاویه نوشته هر زمانی که حسین به سمت کوفه حرکت کرد، عبیدالله ابن زیاد و با حفظ سمت امارت بصره به امارت کوفه بگمار. میدونسته که امام حسین میره کوفه، میدونسته که کسی که میتونه جلوی امام حسین رو بگیره عبیدالله ابن زیاده. قبلا نامش رو نوشته بوده. در نقلای تاریخی هست، ای راست باشه. سوال اینجاست که حالا میگفت که یه آقای روحانی بود قدیما، الان هم تو بعضی شهرستان ها اینطوریه، همه دسته های عزاداری روزای عاشورا میرن مسجد جامع شهر. یه پاممبری از عالم شهر سوال کرد آقا این همه مدعا و منبری و اینا اومدن روزه خوندن کدومشون راست بود؟ آقا گفتش اونی که گفت وای حسین کشته شد. حالا اگه همه این حرف هم دروغ باشه، بالاخره امام حسین در کربلا کشته شده دیگه، به دست این کوفی هم کشته شده، اینا که دیگه بوده دیگه تو تاریخ. چرا این اتفاق میفته؟ این سوال مهمیه. خب ما الان در روزهای عزاداری ابو عبدالله الحسین هستیم، دنبال این چالش هاییم. عنوان بحث هم گذاشتیم عاشورا عبرت ها میزان ها. قصد اونم اینه که اول عبرت بگیریم، بعد برای خودمون ترازو پیدا کنیم. از چی مراقبت کنیم؟ از خودمون سوال کنیم که مبادا ما هم در توهم دینداری باشیم. من باور کنیم بارها این کلمه ها رو ویرایش کردم، مخصوصا می نویسم اینا رو که جوگیر نشم از همینطوری حرف بزنم. فکر کردم به کلمه این توهم دینداری ما رو میکشه اگر گرفتارش بشیم. فکر کنیم دینداریم، دری در توهم دینداری باشیم. شاید ما هم همونا باشیم. ببینین کسایی که اومدن در نزدیکی مدینه، این باز در تاریخ هست که یهودی‌ها، سلام علیکم، یهودی‌ها اومدن در نزدیک مدینه به این عنوان که اینا در کتاب‌هاشون خونده بودن پیغمبر آخر الزمان میاد اینجا. اومدن اونجا، زمینای اونجا رو خریدن، ساکن شدن، که گفتن ما یاران پیامبر آخرالزمانی. وقتی پیغمبر آخرالزمان اومد، قرآن کریم دیگه اینو ازشون نقل میکنه دیگه، این که دیگه تاریخ نیست، میگه اون گونه که فرزندانشون رو میشناختن پیغمبر رو میشناختن، ولی همینا رو دوباره قرآن میگه اشد الناس عداوتنن با پیغمبر خدا. بعد مثلا ما حالا اینا رو میخونیم میگه عجب آدمای بدی بودن. برادر، قرآن آینه است. یعنی چی؟ یعنی من به خودم بگم که مواد تو هم در توهم دینداری همون یهودی و مشرکی باشی که بلند شد با پیغمبر جنگید. شاید منم همونی باشم که اگه الان امام حسین بیاد، الان این امام حسینی که هست که با من دشمنی که نداره، که خیلی هم خوبه، جمع میشیم دور هم دیگه، یه جلسه‌ای داریم و هم دیگه رو میبینیم و کیف میکنیم و یه شامی میخوریم و میریم از اینجا. ولی اگه همین امام حسین اومد پاش رو منافع شخصی من گذاشت، به من گفت تو بیخود کردی یا عمر سخنرانی کردی، تو باید بری تو بازار گاری بگیری دستت بار جا به جا کنی، بعد من بازم میگم صلی الله علیه و آله عبدالله. در سوره اعراف آیه 44 و 45 از یک گفتگوی بین اهالی جنت و اهل آتش سخن میگه. بعد از این گفتگو یه خطاب میاد که لعنت الله علی الظالمین، لعنت خدا بر ظالمان باد. شما سوال میکنین ظالمان کیان؟ ادامه آیه جواب میده، میگه مقصود از ظالمان کسایی که الذین یصدون عن سبیل الله و یبغون ها عوجا، کسایی که راه خدا رو سد کردن و کج نشون دادن راه خدا رو و به آخرت کافر بودن. اینا سه تا خصوصیت دارن. یک، الذین یصدون عن سبیل الله، راه خدا رو سد کردن. دو، یبغون ها عوجا، آنو کج نشون دادن. سه، و هم به آخرت هم کافرون، به آخرت کافرون، ایمان ندارن. ما قصدمون از این گفتگوی که درای کردیم اینه، مراقبت کنیم از این که مبادا به اسم دین خدا راه دین خدا رو سد کرده باشیم. دین خدا همواره در طول تاریخ به دست دینداران سد شده. هارون الرشید عصای پیغمبر رو با اسکورت می آورد توی خیابون، مردم همه گریه میکردن، دو سر خودشون میزنن، جمعیتی را مینداختن. همین هارون الرشید میرفت جلوی قبر پیغمبر و میسون میگفت یا رسول الله، من هیچ چاره ای ندارم، میدونم موسی بن جعفر فرزند شماست، اما شق عصای مسلمین میشه. شق عصای مسلمین یعنی داره بین مسلمان ها اختلاف ایجاد میکنه، مصلحت اقتضا میکنه که من کارشو بسازم. عصای پیغمبر با اسکورت میورد موسی بن جعفر رو که خود پیغمبر بود، شبه پیغمبر بود، جانشین به حق پیغمبر بود. در یکی از نقل ها هست که به مأمون از هارون پرسید آخه شما چرا اینقدر به این آقا احترام میذاری؟ گفت برای اینکه این آقا خلیفه خدا در زمینه، خلیفه خدا، خلیفت الله فی ارضه و حجته علی عباده و امام الحق. این کلام هارونه که به مأمون گفته، ناقلش مأمون از قول هارون، میگه این خلیفه خدا در زمین و حجت الله و امام به حقه. گفت پس چرا حکومت رو بهش نمیده؟ گفت حکومت دیگه شرمندم دیگه. یه نفر از گشنگی گریه میکرد، یه نفر هم داشت یه نونی میخورد و با اون گریه میکرد. گفت تو چرا گریه میکنی؟ گفت من گشنمه. گفت تو چرا گریه میکنی؟ گفت من به گشنگی این گریه میکنم. گفت خب این لقمه نون تو بده. گفت اونو دیگه شرمندم دیگه، گریه رو میکنم مجانیه ولی نونو نمیدم. گفت چرا بس حکومت روش نمیده؟ گفت شرمنده ام، تو هم با من اگه بخوای با حکومت مقابل کنی چشاتو از کاسه در میارم. دقیقا همین کلمه رو بهش میگه، چشمانتو از کاسه بیرون میکشم تو هم بخوای در حکومت با من منازعه کنی. ما تصور میکنیم که ما به شما که من امثال خودم میگم، ببخشید من طرح موضوع میکنم، ما تصور من امثال من تصور میکنیم که مخاطب بیانات قرآنی دیگرانه، دیگرانی که گاه گمراهند و گاه هدایت یافته. یه دل سعادت، یه دل شقا، انگار داریم مثلا فیلم تماشا میکنیم، قرآن میخونیم. ما اصلا توجهش، ما من و امثال من توجه نداریم که قرآن کریم کتاب ذکر انسانه. یعنی چی کتاب ذکر انسانه؟ لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم افلا تعقلون. میگه ما یک کتاب با عظمتی رو برای شما فرستادیم که ذکر شما توی این کتابه. یعنی چی؟ یعنی شما اگه میخوای خودت رو بشناسی برو این قرآن رو بخون، بعدم ما رو توبیخ میکنه یا تحریکمون میکنه که افلا تعقلون، عقلتون رو به کار نمیگیرید که متوجه بشین. یعنی چی؟ یعنی تدبر در این حقیقت که قرآن کریم کتاب ذکر انسانه، اصلا قرآن رو میبره یه جای دیگه، یه دریچه دیگه به روی انسان باز میکنه، اصلا یه نگاه دیگه برای انسان باز میکنه. من اسمش گذاشتم نگاهی از جنس آینه. یعنی چی؟ یعنی شما چطور تو آینه نگاه میکنی خودتون رو میبینین؟ قرآن آینه من و شماست. توی این آینه فرعون هست، شیطان هست، قارون هست، هارون هست، موسی هست، ولی هیچ کدوم از اینا نیست، منم. توی این نگاه قرآن کتاب داستان دیگه نیست. داستان گذشتگان رو نگفته، گرچه داستان گذشتگان هم گفته، داستان منو گفته. یعنی چی؟ یعنی قرآن کتاب شخصی فرد فرد انسان هاست. یعنی قرآن کتابیه که من باید خودم رو توش جستجو کنم. سفرنامه منه، سفرنامه شما خوندی، سفرنامه شماست. هر کی بخونه داره سفرنامه‌ش رو میخونه. سفرنامه‌ای که در قالب این عناوین متقیان، مؤمنان، شاکران، صالحان، خصوصیات متقین رو گفته که من باید خودم بذارم تو ترازو ببینم در من هست یا نیست، یا من مشرکم یا کافرم. لذا تا میگن کفار، میگیم اه این کفار قریش خیلی کفار عجیبی بودن، مشرکین مکه. او داره ما رو میگه تمام ملاکای اون کفر امروز در جامعه ما هست، تمام ملاکای اون شرک امروز در جامعه ما هست. ما امروز فرعونیم در جای موسی تکیه زدیم، رفتارمون رفتار فرعونه، نشستیم جای موسی. خدا کنه موسی باشیم، هر کسی خودش میدونه، من دارم خودمو میگم و جامعه رو که میبینم، جامعه که توش زندگی میکنه. اینا عناوینن، ولی اینا یه کسای دیگه نیستن. آه اینا که منافق بودن، اونا هم که کافر بودن، اونا هم که فاسق بودن، و ما کجاییم پس؟ این سفرنامه گاهی در قالب عناوینه، گاهی در قالب اسامیه. نوح و ابراهیم و موسی و عیسی سفرنامه من و شماست. ابلیس و فرعون و هامان و قارون هم سفرنامه من و شماست. شما اگه به ادبیات قرآن دقت بکنید، قرآن داره خصوصیات اینا رو میگه، خصوصیات فرعون رو میگه، خصوصیات قارون رو میگه. و من نگاه میکنم ببینم خصوصیت فرعون در منه یا موسی، من قارونم یا هارون، ابلیسم یا ملک. گاهی هم در قالب یک گروه هایی مثل ملائکه و شیاطینه. قرآن سفرنامه انسانه، مسیر انسان رو معین میکنه، سفر انسان رو نشون میده، جنبه های مختلف شخصیت انسان رو نشون میده. در دو گروه کلی هم دسته‌بندی میکنه، اهالی سعادت، اهالی شقا. من یا شقی هم یا سعید، و این خصوصیات اهالی شقاست در قالب اسامی و عناوین، و این خصوصیات اهالی سعادت در قالب اسامی و عناوین. قرآن یه میزانی در اختیار انسان میذاره که آدم جایگاه خودش رو پیدا کنه، از خودش سوال کنه من موسی هم یا فرعون. خب کسی که میگه همینیه که من میگم، این فرعونه، چون فرعون اینو میگفت. فرعون میگفت ما اوریکم الا ما ارا، همینی که من میگم. شما اگه تو خونتون اینو گفتین، تو خونتون فرعونی، تو محل کارتون گفتین اونجا فرعونی، کارخونه داشتین اونجا گفتین اونجا فرعونی، رئیس جمهور بودین اونجا فرعونی، شهردار بودین اونجا فرعونی، همینی که من میگم. فرعون میگفت انا ربکم الاعلا، تدبیر شما با منه، من تدبیر میکنم. لذا وقتی که اونا ایمان آوردن بهش گفت ای ایمان آوردین قبل که من اجازه بدم، آمنتون بهی قبل ان آذن لکم. یکی بهش نبودی که بگه بی عقل، اصلا ایمان دست خودم هم نیست، ایمان وقتی میاد میاد، من خودم نمیتونم به ایمان بگم برو. مثلا من ایمان دارم که شبه، بعد میگم نه الان حتما روز دیگه. نمیشه که، دست خودم نیست، دارم میبینم شبه، دست خودم هم نیست، چه برسه دست تو. قبل از اینکه من اجازه بدم ایمان آوردی. یعنی آنچنان ما اوریکم الا ما ارا با تمام وجود فرعون مخلوط شده، انا ربکم الاعلا با وجودش مخلوط شده، که فکر میکنه ایمان مردم باید به اجازه این باشه. این فرعونه. حالا شما کجایی؟ من کجام؟ ما برای بچه‌مون فرعونیم یا موساییم؟ موسا هم نمیگفت همینیه که من میگم. موسا تازه با فرعون وقتی حرف میزد میگفت هل لک الا ان تزکا، آیه راهی هست که برای تزکیه تو بخوای تهی کنی. اصلا شما نمیدونید این جمله رو نمیشه به فارسی ترجمه کرد، انقدر توش تلطیف و لطافت و تمامش لطافته. هلک الا ان تزر، نگو بیام تزکیه شو، بیام من تزکیت کنم، اینا همه بار منفی داره. هل آیا برای تو یه راهی به سوی پاکیزگی و پاک شدن هست؟ هلک الا ان تزکا. خلاصه قرآن یه ترازوی که ما بسنجیم ببینیم ما سعیدیم یا شقی، موساییم یا فرعون. موسا و فرعون، ابراهیم و نمرود، هارون و قارون، ملک و شیطان، حقایق جان ما. خداوند ما رو اینجوری سرشته، ما همه در جانمون یک شیطان داریم و یک ملک، موسایی داریم و فرعونی، و قرآن سفرنامه ماست تا ببینیم ما باید با اینا چه بکنیم. ذکر موسا بند خاطرها شده است، کین حکایت هاست که پیشین بوده است. داره با خودش که خب این داستان موساست، میگه نه برادر من، ذکر موسا بحر روپوش است، لیک نور موسا نقد توست ای مرد نیک. موسی و فرعون در هستی توست، باید این دو خصم را در خیش جست. خودتو جستجو کن ببین تو موسای درونتو حاکم کردی بر وجود خودت و بعد بر دیگران، یا فرعون درونتو حاکم کردی. ما در این ایام دنبال این پاسخ این سوالیم، دنبال یه ترازوی میزان قرآنی، ترازوی قرآنی که ببینیم قرآن چه ترازوی به ما میده. به ما میگه تو موسایی یا فرعون، ابراهیمی یا نمرود، هارون یا قارون، ملکی یا شیطان. و حرف آخرم اینه که اینا حقایقی در جان ما هستن، موسا و فرعون و ابراهیم و نمرود و هارون و قارون. و حرف آخر، قرآن سفرنامه انسان است. این گفتار رو من تقدیم میکنم به کسی که تمام هستیشو در راه بشریت تقدیم کرد. خنوکان قماربازی که بباخت هرچه بودش، به نمادش هیچ الا هوس قمار دیگر. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. آران است کردگار، چو بازار کربلا شاه شهید گشت، خریدار کربلا چون نافه ختن به مشامم رسد هنوز، بوی عبیر از در و دیوار کربلا. شد بلبلان باغ پیمبر شکست بال، باد خزان وزید به گلزار کربلا. بس که نهفته گشت در آن خاک گل رخا، مرغ دلم شده است گرفتار کربلا. مرغ دلم شده
گرفتار کربلا. خم گشت قد شاه چون اکبر جوان، بنمود رخ به عرصه خونخوار کربلا. از بهر آن که آب ننوشند اهل بیت، کردن قد دست علمدار کربلا. با حکم ابن سعد و به خوشنودی یزید، آتش زدن خیمه سردار کربلا. کردن کوفیان دغا از رنج جفا، زنجیر کین به گردن بیمار کربلا. آل علی به دست لعینان اسیر شد، زرقام دست بسته و روبه دلیر شد. شب اول معمولا به جناب مسلم نقیل توسل میکنند، چند جمله بسپارم به برادر گرامی. اگرچه بر سر دارم میاب کوف حسین، هنوز زمزمه دارم میاب کوف حسین. سلام من به تو ای آفتاب هستی بر، چراغ محفل تارم میاب کوف حسین. نوشتم که بیایی ولی به صفحه خاک، به عشق خود به نگارم میاب حسین. میان کوفه غریبان میزنم فریاد، امید و صبر و قرارم میاب کوفه حسین. به سنگساری مهمان اگرچه میکوشم، امام آینه دارم میاب کوف حسین. در این دیار به سر نیز لال میچینند، در این دیار به سر نیز لال میچینند، گل همیشه بهارم میاب کوف حسین. بیا به همراه زینب از این سفر برگرد، امید جان فکارم میاب کوف حسین. برای آن که نگردی تو بی علی اکبر، دم آدم از شعارم میاب کوف حسین. ببین که واهم دارم نشسته هر مله، در انتظار اصغر تو. ببین که واهم دارم میاب کوف حسین، پیام آخر مسلم برای تو این است. گذشته کار ز کارم، میا به کوفه حسین. السلام علی ولی الله و حبیبه، السلام علی خلیل الله و نجیبه، السلام علی صفی الله و ابن صفیه، السلام علی الحسین المظلوم الشهید، السلام علی اسیر الکربات و قتیل الابرار.